در این که توحید مثل یه قلعه ایست وسط یه بیابان، همه میتونن به طرف یه قلعه برن. پیغمبر فرمود در طرق الله بعد انفاس الخلائق، به عدد نفسهای مردم راه به طرف خدا هست، اما به خدا میرسن یا به خدا نمیرسن. مثل اون قلعه ای که وسط بیابانه، از همه اطراف بیابان به طرف این قلعه راه هست، منتها هر کی بره که وارد قلعه نمیشه، به دیوار برخورد میکنه. تنها یه راه وجود داره که موازی در قلعه است، که بره به در میرسد و میتواند وارد این حسن توحید بشود، و اون هم در جاده ولایت و وابستگی به اهل البیت علیهم السلام. لذا بعد حضرت میفرمایند به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی شرط این که ما بریم وارد این قلعه بشیم، در این حسن وارد بشیم که امن من عذابی، شرطش میفرمایند من هستم. یعنی اگر بنا شد از طریق ارتباط با مقام ولایت کسی جلو رفت وارد این قلعه میشه. اصل زیارت یه همچه واقعیتی است و زیارت یه خصوصیتی دارد که انسان رو به خدا نزدیک میکند. در مورد زیارت حضرت رضا علیه السلام ما دو روایت داریم، یه روایت از خود وجود مقدس امام هشتم علیه السلام و یک روایت از وجود اقدس موسی بن جعفر علیه السلام. روایت خود حضرت رضا روایت معروف است که فرمودن ان شر ما خلق الله فی زمانی یقتلنی بالسم ثم یدفننی فی دار مضیعه و بلاد غربه الا فمن زارنی فی غربتی کتب الله له الف حجة مبروره مقبوله و الف حج عمره مبروره. فرمودن که بدترین چیزی که در زمان من هست اینه که منو با سم میکشن، و بعد فرمودن که در بلاد و غربت منو دفن میکنن، هر کس منو زیارت کند برای او 1000 ثواب 1000 حج و 1000 عمره ثبت میشه. خب زیارت، حتی شما اگر از اینجا مشرف بشید، محرم بشید در میقات و برید به طرف مکه یه حج انجام بدید، وارد مسجد الحرام بشید، در کنار کعبه قرار بگیرید، میشه یک حج. و رفتن زیارت امام هشتم علیه السلام و زیارت ذریح مطهر، در محضر امام ایستادن و زیارت کردن، این میشه 1000 حج و 1000 عمره. روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام هست که از این روایت خیلی مفصلتر وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن من زار ولدی علی کتب الله له 70 حجا مبروره یا حجا مقبوله، هر کس فرزند من علی ابن موسی رو زیارت کند برای او 70 حج ثبت می شود. راوی خدمت حضرت بوده عرض می کنم، میگه من به حضرت عرض کردم قلت له 70 حج، 70 تا حج با یک زیارت. موسی بن جعفر رو لا بل 70000 حجۃ مقبوله، 70000 حج مقبول. میگه من با تعجب بیشتری عرض کردم 70000 حجۃ مقبوله. بعد حضرت فرمودن رب حج لا تقبل، چه بسا کسانی حج رو انجام بدن و حجشون قبول نشه. یه 70000 حج قبول شده است. چطور با یک زیارت امام رضا علیه السلام 70000 حج قبول شده؟ به روایت موسی بن جعفر علیه السلام، به نقل خود وجود مقدس امام هشتم 1000 حج مقبول. حج چه رابطه ای دارد با زیارت امام رضا علیه السلام؟ که یک زیارت 1000 حج یا 70000 حج به حساب بیاد. انسانی که به حج میرسن، فلسفه حج فلسفه وصال به حق است. آدمی که به حج مشرف میشه، در طوافی که میکنه، در سعی صفا و مروه که میکنه و در وقوف عرفات و منا، اینجا نقطه ها و موقعیت های اتصال به خداست. علایل انسان با هر شرایطی در روز عرفه در بیابان عرفات وقتی قرار بگیرد، یک جریان اتصالیه بین او و خدا برقرار میشه، به در توافش در سعی صفا و مروه متصل میشه. منتها حرف در اینه که این آدمی که میخواد در جریان حج به ذات مقدس حق وصل بشود، اتصال به خدا پیدا بکند، همه آدم ها یه جور نیستن، با استعدادات مختلف، با امکانات مختلف، با توانمندی های گوناگون. اینطور نیست که همه آدم ها یه جور وصل بشن به خدا. اما این که میگه زیارت امام رضا 70,000 حج یا 1,000 حج اون هم مقبولش هست، یعنی حجی که به واقعیت واصل شده است، چون کسی که میاد زیارت امام رضا علیه السلام تنها به طرف خدا نرفته، از یک نقطه‌ای به خدا اتصال پیدا می کند که ان 70,000 بار رفته مکه و 70,000 حج انجام داده. اون جریان و اون حبل الوریدی که انسان رو متصل به خدا می کند، اون ریسمان محکم و اون تمسک و توسل به ذیل عنایت ولایت امام هشتم علیه السلام که آدم رو خدا می رساند، این اونقدر قوی است و قرب به حق و وصل به حق اونقدر قطعی هست، اون حالتی که به انسان دست می دهد، اون تحولی که در او ایجاد می کند، این ارتباط با خدا از طریق امام و ارتباط با امام، این تبع اندازه 70,000 حج یا 1,000 حج دارای اثر است از نظر اتصال و قرب به ذات مقدس حق. این زیارت یه همچه موقعیتی داره و زیارت یه همچه اثری داره. لذا ما در مقام توسعه معارف اهل البیت علیهم السلام و توسعه عظمت اهل البیت در هیچ کاری نمیتونیم به اندازه زیارت موفق باشیم. زیارت طلا و نقره نیست، زیارت ذریح نیست، زیارت قبر نیست، زیارت محضر مقدس معصوم علیه السلام است. در سوره مبارکه انعام آیه 54 می‌فرماید و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. خدا به پیغمبر میگه پیغمبر مؤمنین وقت خدمت شما میان به اینها سلام کن، به او سلام علیکم. لذا پیغمبر تقدم بر سلام داشتن، هیچ کس نمیتونست بر پیغمبر از سلام تقدم پیدا کنه، چون خدا گفته که وقتی مؤمنین میان فقل سلام علیکم. خب وقتی تکلیف پیغمبر این است، بنابراین وجود مقدس امام هشتم علیه السلام بضعت النبی است، خلیفه پیغمبره، جانشین پیغمبر، مکلف به تکالیف پیغمبر است. پس بنابراین خصوصیت مال امام رضا هم هست که اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وقتی مؤمن میاد خدمت امام رضا علیه السلام، قبل از اینکه بخواد سلام بده، حضرت به او سلام میدن. و لذا شما وقتی مشرف میشید به حرم مطهر، اولین مرتبه‌ای که چشمتون به ذریح میفته، یا اون اولی که چشمتون به گنبد مطهر از دور میفته، تا میگید السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، دلتون تکون میخوره و اشکتون جاری میشه. و اون سلام اول، مگر سلام گریه داره؟ کتاب حضرت سلام میدی، دل شما تکان میخورد و اشک جاری میشود. این سلامی که شما دارید به امام رضا میدید، این سلام شما نیست، شما جواب سلام امام رضا دارید میدید. قبل از اینکه شما سلام کنید، حضرت به شما سلام کردن، منتها چون حضرت میدونن که ما و شما صدای حضرت رو نمیشنویم و راه ارتباطی اونجوری نداریم، حضرت یک کدی به قلب ما میفرستن. او کدی که به قلب ما رسید، قلب ما رو تکون داد، عشق اون جایی شد، او سلام امام رضاست. و وقتی شما میگید السلام علیکه یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، جواب سلام امام رضا رو دادید. و در اذن دخولم میخونید و اعلم ان رسولک و خلفاء که احیاء اندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم. ای فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم توش خیلی حرفه که شما در اذن دخول با خدا دارید میگید، در اذن دخول امام هشتم علیه السلام با خدا حرف میزنید قبل از اینکه از خود حضرت اذن دخول بخواید. در این اذن دخول دو نکته است. یه نکته اول اذن دخول و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم. خدایا تو منو یه جور خلق کردی، الان اومدم خدمت امام رضا، حضرت رو نمیبینم، صداشم نمیشنوم، اما به من یک باورمندی عنایت کردی که اینجا که اومدم حرف میزنم از یه حرف زدنم دارم لذت میبرم. و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتم. من او درگاهی که برای درک من، برای شعور من تو خدا قرار دادی، در او درگاه برای من احساسی آفریدی که میام در این درگاه وقتی میخوام درک کنم محضر امام علیه السلام رو لذت میبرم. این تو خدا برای من قرار دادی. و آخر اذن دخولم به حضرت وقتی میگید که ادخلو یا الله، ادخلو یا رسول الله، ادخلو یا حجت الله، ادخلو یا ملائک الله، المقربین المقیمین فی هذا المشهد، و جمله ای که آخرش میگید فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک. آقا همه میان اینجا وارد میشن چه با اذن چه بی اذن، اما یه عده میان اذن میگیرن و شما هم اذن بهشون میدید. اذن امام رضا هم یه جور نیست، تشکیلات محضر مقدس امام علیه السلام تشکیلاتیست، هیچ محدودیتی ندارد. میگن این صحنه کهنه، به اصطلاح قدیما گفتن صحنه کهنه، حالا میگن صحنه انقلاب. این صحن رو قدیمی ترین صحنه، یعنی بنای حرم حضرت همین صحنه به اصطلاح انقلاب هست، حتی بعضی رواقه ها مثل دارالسیاد اینا بعد از اون ساخته شده. میگن این صحنه انقلاب رو شاه عباس ساخت، مثلا ما دارالسیاد قبل، چون دارالسیاد رو مسجد گوهرشاد تاریخش، صحن بعد از مسجد گوهرشاد ساخته شده. این صحنه انقلاب زمان شاه عباس ساخته شد، مهندسش شیخ بهایی علی الله مقامه الشریف بود، و وقتی صحن آماده شد خود شاه عباس پیاده از اصفهان آمد به مشهد برای افتتاح این صحن مطهر. وقتی که اومد دید ساختمان صحن کامله، فقط سردر در ورودی صحن، اولین در ورودی صحن هم در طرف پایین خیابان زیر نقاره، او در ورودی بوده، دید سردر این صحن کامل نیست، ضربیشو نبستن، این ناقصه. اون معمار مربوطه رو طلبید، گفت به من گفتید صحن کامل و این سردر رو شما کامل نکردید، این ضربی رو نبستید. معمار گفت که این دستور شیخ باییه، به ما دستور داده وقتی که صحن کامل شد ضربی این سردر رو نبندید تا خودم بیام. ما مدتی منتظریم شیخ بایی بیاد و ما این ضربی رو بندیم، الان هم نیومده هنوز. شب شاه عباس خواب دید حضرت رضا علیه السلام رو، حضرت فرمودن که به این معمار بگو فردا ضربی این سردر رو ببنده و سردر رو تموم کن. فرداش شاه طلبید اون معمار رو، گفت من دیشب حضرت رو خواب دیدم، حضرت فرمودن این سردر ضربیش رو ببند و تمومش کن امروز. اون معمار باز شروع کرد عذر آوردن که خب مهندس این ساختمان شیخ بهایی است، ایشون به من دستور داده، خب خلاف دستور رو که نمیتونم این کارو بکنم، لابد به یه جهتی گفتن بود این کار بسته بشه، این تموم بشه، این کارو نکرد. شب دوم شاه عباس حضرت رو خواب دید، با عتاب حضرت فرمودن مگر من نگفتم این سردر رو تموم کنید؟ پس چرا نکردید؟ فردا صبح شعباز معمار طلبید، گفت من دوباره حضرت رو خواب دیدم، همین امروز باید تموم بشه. هر چی خواست رو تمرد کنه، گفت گردن تو میزنم اگر من عمل نکنی. حضرت با عتاب من گفتن که باید سردر تموم بشه امروز. سردر رو میبندن. بعد از چند روز شیخ بایی میرسه، میبینه اینا سردر رو بستن و خیلی ناراحت میشه. به معمار میگه مگه نگفتم که ضربه سردر رو نبندید تا من بیام؟ و چرا ضربه سردر رو بستین؟ میگه شاه روز اول من گفت عمل نکردم، روز دوم من تهدید کرد، گفت من حضرت رو خواب دیدم، حضرت فرمودن باید جو بشه. آمد پیش شاه گفت شما چرا صبر نکردید من بیام؟ شاه گفت من دو بار حضرت رو خواب دیدم و در دفعه دوم حضرت به من عتاب کردن که این سردر باید بسته بشه. شیخ بهایی شروع کرد گریه کردن و من یک تلسمی تهیه کرده بودم که این تلسم رو در این سردر به کار ببرم که هر کسی ولایت امام رضا رو نداره، از این در میخواد بیاد وارد بشه، بیفته رو زمین غش کنه نتونه وارد بشه. ولی حضرت خواستن که این درگاه به روی همه باز بشه، حتی دشمنانشون بیان، کفار بیان، این در خونه برای کسی بسته نشه، لذا همه میتونن بیان حضرت. اما اینایی که میان یه عده اذن میگیرن، تازه اونم که اذن میگن یه جور نیستن، به یه عده اذن میدن و به بعضی ها اذن مخصوص میدن حضرت در ورود. لذا ما روایت داریم که ما وقت اذن دخول میخونید، اگر حالتون منقلب شد وارد بشید، اگر انقلاب حالی به شما دست نداد برید مثلا یه مقدار جای دیگه دو رکعت نماز بخونید، عمل دیگه انجام بدید، بعد بیاد برید حرم تا اون انقلاب در اذن دخول برای شما حاصل نشد. خدا رحمت کن استاد ما مرحوم آیت الله العظما میلانی، یه آقایی میگو من خدمت ایشون ایستاده بودم، ایشون وارد شدن شروع کردن اذن دخول خوندن، وسط اذن دخول رو قطع کردن، رفتن تو حرم. و بعد که ایشون رفتن بیرون من بهشون گفتم آقا شما اذن دخول رو تموم نکردید، چرا قطع کردید؟ گفت وقتی حضرت اجازه دادن دیگه من چرا باید ادامهش بدم؟ اجازه دادن من رفت. این جمله آخری که میگی و ازن لیف دخول افضل ما ازن تل احد اولیائک، آقا او اذنی که شما به او آدم های خاص میدید، به او آشناهاتون میدید، اون کسانی که با شما مرتبطن، پیش شما مقام دارن، موقعیت دارن، از اذنی که به اونا میدید اجور اذن من بدید. و لم اکن اهلا لذالک فانت اهل لذالک، آقا اگر من اهلیت ندارم که اون اذن مخصوص رو به من بدید، شما اهلیت دارید، چون شما گفتید آقا حتی آدمایی که شما رو قبول ندارن وارد بشن، پس شما اهلیت دارید که اون اذن رو به هر کسی بدید، پس به منم اون اذن رو بدید. این جمله آخر اذن دخول حضرته. بنابراین زیارت حضور در محضر امام هست و درک ملازمت امام هست و هیچ کاری و هیچ عملی بالاتر از این نیست که انسان بیاد در محضر مقدس امام با امام رابطه پیدا کند، از طریق ارتباط با امام به خدا وصل بشه. من که هیچ وقت نمیتونم یک یا الله بگم، چون به چه مناسبت من بتوانم با یه یا الله گفتن ارتباطمو با خدا تکمیل کنم؟ ذات مقدس پروردگار بر همه چی احاطت داره، من باید ارتباط بگیرم. خدا که ناظر از عالم محضر خداست، ارتباط من با خدا مهمه، من نمیتونم ارتباط برقرار کنم. اما وقتی به زیارت میرم به وسیله ارتباط با امام رضا، همه گونه ارتباطات من با خدا برقرار میشه. این بزرگترین نقش زیارت هست. شما عزیزانی که در این حوزه وارد فعالیت شدید و دارید این رو توسعه میدید، از داخل حرم مطهر به تمام اون ابعادی که و مناطقی و جاهایی که توسعه امواج رادیوی شما تا اونجا میرسه. این چه کار مهمی دارید انجام میدید؟ چه عمل بزرگی است؟ یعنی وقتی که اون زائری که داره میاد به طرف مشهد و هنوز ده ها کیلومتر مونده به مشهد برسه، به عشق امام رضا راه افتاده، پشت فرمان اتومبیلش با زن و بچه‌اش نشسته، پیچ رادیوشو وا میکنه، رادیوی زیارت رو میگیره، اونجا متوجه میشه که الان با حرم امام رضا رابطه برقرار کرده است، وسطی کبیر چه حالی پیدا میکنه، تو جاده چه معنویت بود دست میده. و این به همت شما عزیزانی است که این تشکیلات رو اندازی کردید و این مسئله رو به وجود آوردید. ولذا من تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر رحمتی که انشالله عنایت کنن و ضمن ابلاغ سلام و خدمت آقای دکتر جبلی یه جوری بشه که این مسئله رادیوی زیارت تنها یک عرضم به حضورتون که رادیوی نباشه که جریان ارتباط امواج شمال همین منطقه باشه و در همین جا باشه، یه رو انشالله توسعه بدن رادیوی زیارت در همه کشور قابل استفاده باشه، یعنی در توسعه آنتن این رادیو زیارت انشالله جدیت بشه. این یک همت عالیست، یه حد اقل حق امام رضا به گردن شماست که شما این خدمت رو به ساحت مقدس امام هشتم علیه السلام انجام بدید که آنتن این جریان رادیو زیارت یه آنتنی باشه در همه کشور و در همه نقاط و همچنین در نقاط خارج از کشور، یعنی هر کجای شیعه امام رضا شناس است بتواند با این آنتن تماس بگیره با امام رضا و به زیارت امام رضا بیاد. این کم ارزش نیست، کم عظمت نیست. خب خیلی از نقاط کشورهای دنیا الان، عربستان سعودی، خب خیلی از شیعیان محروم از زیارت، سالها محروم از زیارت و عشق خاصی اینا به زیارت امام رضا دارن. خب اگر بنا شد این آنتن در اونجا قابل استفاده باشه و در نقاط مختلف اینهایی که آرزوی زیارت دارن هر لحظه توفیق زیارت رو پیدا میکنن به وسیله رادیو زیارت، این رو انشالله عنایت بفرمید که این توسعه فراگیری این آنتن هم در تمام کشور و هم در تمام نقاط خارجی کشور، یعنی هر کجا شیعه امام رضا هست بتواند از این طریق به حرم مطهر انشالله وصل بشه و متصل بشه. این اقدام در دوران مسئولیت شما حداقل حقی است که برای حضرت رضا علیه السلام شما عزیزان برآورده کردید و انشاءالله در این جهت سعی کنید هر چقدر سرمایه گذاری بشه ارزش داره. و مسئله دیگری هست اینه که ببینید عزیزان، الان ما 80% زائرینی که میان به زیارت امام رضا اینها با اتومبیل خودشون یا با اتوبوس میان، 20% زائرین با عرضم به حضورتون که وسایل ریلی و هوایی میان، 80% اینها با ماشین های خودشون میان، عمدتاً با اتوبوس خودشون و تعدادی هم با اتوبوس میان. یعنی اینها تنها وسیله‌ای که از نظر جریان ارتباطی باش میتونن برقرار بشن رادیو هست. اینا که با اتومبیل خودشون دارن میان، اینها خب در دو طول مسیر راه وسیله ارتباطیشون با عرب وسیله به صلاح ارتباط جمعیشون رادیو هست، وسیله دیگری ندارن. و مخصوصا جز این که بیان وارد این فضاهای ازم رسانه های آلوده فضای مجازی بشن و بیشتر آلودگی پیدا کنن، اینا تنها رسانه مقدسی که میتونه در جریان ارتباط جمعی استفاده کنن رادیوست. یعنی اگر ما بگیم جمعیت زائر ما 35 میلیون که به مراتب الان بیشتر 35 میلیونه، 28 میلیون زائر امام رضا میتونه از طریق این رادیو در مسیر زیارت امام رضا علیه السلام قبل از این که به حرم مطهر برسد ای به زیارت نائل بشه. این کم اثر نیست، 28 میلیون آدم در سال قبل از اینکه گنبد مطهر رو ببیند و زریح امام رضا رو ببیند اونجا بگه السلام علیکم یا ابوالحسن، و زیارتشو از ده ها کیلومتر مونده به مشهد و حرم مطهر شروع کنه به وسیله ارتباط با رادیو زیارت. و این فوق العاده کار ارزشمندی است که شما عزیزان انجام دادید. منتهی رو انشاءالله سعی کنید. خب طبیعتاً با توجه به موقعیتی که رسانه ملی صدا و سیما از نظر امکانات داره، از نظر مسائل بودجه ای داره، برنامه‌های مختلفی، مشکلات زیادی که دارید، ولی امام رضا رو بر همه چی مقدم بدارید. و از امام رضا هم بالاتر با توی مملکت نداره. توی مملکت هم داره همه چی داره، ما بالاتر از امام رضا چیزی نداره. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو. این نکته ایست که امام فرمودن دیگه بالاتر از امام رضا چیزی نیست. و شما هم همه سعی و امکاناتون انشاءالله بگذارید برای اینکه حد اکثر خدمت رو به ساحت مقدس امام هشتم علیه السلام انجام بدید. و انشاءالله امام رضا امام رؤوف هست، با یک سلام وقتی بنا شد امام رضا اینجور جبران میکنن که میگن یک بار تو بیار چهار بار به سراغ تو میام. وقتی یه سلام در درگاه امام رضا علیه السلام اینقدر ارزش داره که حضرت این طور جبران میکنن، شما که بیایید با همه همتتون و با همه امکاناتتون در توسعه زیارت امام هشتم علیه السلام با رادیو زیارت انشاءالله اقدام بکنید، به مراتب بیشتره. به این رادیو زیارت انشاءالله مقدمه تأسیس شبکه زیارت هم خواهد شد که بر شبکه های سیما هم شبکه زیارت انشاءالله اضافه بشه. یعنی اگر بنا شد شبکه زیارت رو شما ایجاد بفرمایید، مردم همیشه تو حرم امام رضا و همیشه در محضر امام رضا در همه نقاطی هستن که این شبکه قابل استفاده است، چه به طور مستقیم چه به وسیله ماهواره. انشاءالله این رادیو زیارت مقدمه راه اندازی و تأسیس شبکه زیارت باشد که این قدم بالاتر و پرفرازتری در خدمتگزاری امام هشتم علیه السلامه. من خیلی تشکر میکنم از شما برادران و خواهرانی که عرایز بنده رو تحمل فرمودید و انشاءالله امیدوارم که خداوند متعال به همه ما یه رگه اتصالیهی به ساحت ولایت امام هشتم علیه السلام ایجاد کنه که این رگه اتصالیه تو دنیا ما رو از امام رضا جدا نکنه، تو آخرت هم از اون لحظهی که ما میخوایم جان بدیم این رگه اتصالیه بین ما و امام رضا وجود داشته باشه که حضرت در همه موارد خطر اونجا هم به سراغ ما بیان و از ما دستگیری کنن. و مجددا تشکر میکنم از زحماتی که شما آقایون میکشید و از خدمت بزرگی که انجام دادید و این اقدام و تأسیس ارزشمند و با فضیلتی که به جا آوردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار سپاسگزاریم از سخنان گوهربار نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهر آقا علی ابن مستقرضا حضرت آیت الله علم الهدا کسب فیض کردیم. و خیلی ممنونم از شنوندگان محترم رادیو زیارت و دیگر عزیزانی که از شبکه‌های مختلف ما رو دنبال میکنن: رادیو فرهنگ، شبکه فارس، شبکه قم، شبکه تلویزیونی سیمای خراسان رضوی، شبکه رادیویی خراسان و شبکه سیمای استانها. شما پیش رو داریم مهیا میکنیم سریع، چون بچه های گروه نمایش هم کار بسیار بسیار خوب و بله زمان به خاطر اینی که محدود هست و ما باید به اعلام نتایج جشنواره بپردازیم، از دوستان نمایش هم عذرخواهی میکنم. انشالله در برنامه‌های دیگر از رادیو زیارت کار نمایشیشون رو خواهیم داشت. فقط قبل از اون آیه افشار، پس اینا بفهمید قرائت بیانیه داوران رو هم اونم فرصت